بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره شرط خیار در ضمن ایقاعات بود. تا حالا اون چی که گفتیم اینا به عنوان ادله موافقین یا مخالفین، و این ادلم هیچ کدام تمام نبود. بعضی ها گفتن که شرط ضمن طلاق باطله به دلیل روایات، حالا امروز این روایات رو میخواییم بخونیم ببینیم که ازش چنین چیزی استفاده میشه یا خیر. در خصوص شرط ضمن طلاق روایتی نداریم. اون چی که داریم روایاتیه که درباره شرط ضمن عتق، و چون عتق ایقاع است، اگر این روایات دلالت کنه که شرط ضمن عتق صحیحه، میشه استفاده کرد که شرط ضمن طلاق یا شرط ضمن صدقه یا وقف، اینها هم صحیحه. بله، اونو دیروز گفتم، هنوز جوابش رو نگفتم. دیروز جوابش رو ندادم، بعد جوابش عرض خواهم کرد. فعلا این روایات رو میخونم. توی وسایل و شیعه، بله، جلد 23 صفحه 17، باب ششم از ابواب عتق. حدیث شماره 1، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن ابي البلاد. خب سند این روایت صحیح است. خب همشون آدمای بزرگی هستند. کلینی عن محمد بن یحیی، محمد بن یحیی ابی العطار اشعری قومی، عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، عن الحسین ابن سعید، یعنی حسین ابن سعید اهبازی، عن ابراهیم ابن ابی البلاد، که ابراهیم ابن ابی البلاد از اصحاب امام صادق، امام کاظم و امام هشتم علیهم السلام بوده، آدم جلیل القدری. این عرض بانم، این ابراهیم ابن ابی البلاد تو کتاب های رجال در شرح حالش میگن که کان ثقتن قارئن ادیبن. ایشون ثقه بوده و قاری هم هست و ادیب. قاری تو اون زمان نه به معنی قاری امروزی که یعنی کسی که مثلا تلاوت قرآن میکنه. در اون زمان کلمه قاری به مفسر قرآن گفته میشه، نه به تلاوت کننده. و هر کجا تو قرن دوم سوم گفتن که مثلا کسی آیه ای رو قرائت کرد، یا میگوین قاری است، یا میگن اینجوری قرائت کرد، خیلی من اینا همه به معنی تفسیر قرآنه. پس ایشونه که میگیم قاری بوده یعنی مفسر بوده. بله بله. بین این نکته که عرض کردم، این نتیجهش اینه ساکه ما بیش از 1030 روایت، حالا بگوید بیش از 1000 تا روایت داریم که ظاهر این روایات اینه که قرآن تحریف شده. علتش اینه که تو این روایات اومده امام صادق علیه السلام این آیه رو اینجوری قرائت کرد، این آیه رو اینطوری قرائت کرد. مثلا آیه بجعلنا للمتقین امام، و امام صادق قرائت کرد بجعل لنا من المتقین امامو. این روایاتی که میگوید ائمه علیهم السلام این آیه رو اینجوری قرائت کردند، یعنی اینجوری تفسیر کردند، و لذا هیچ کدام این روایات دلیل بر تحریف نیست. قرطبی تو تفسیر الجامع الاحکام القرآن تو جلد اول عبارتش اینه، میگوید که و ما روی من الصحابه انهم قرأوا بکذا و کذا فالمراد هو تفسیر. هر وقت درباره صحابه و تابعین میگویند اینجوری قرائت کرد، یعنی اینجوری تفسیر کرد. پس اینکه مثلا فراوان تو روایات داریم این آیه تو قرائت اهل بیت منیش پلان، این تو قرائت یعنی تو تفسیر. نه همینجوری زیاده. مثلا فرسون اینکه عرب میگه فلانی برای ما قاری قرآن بود، عرب که قاری نمیخواد که قرائت درسش بده. نه طول اصطلاحه. خب بله قرائت، اما اصطلاح نه خامی میگم وقتی تو حدیث میگه فی قرائت اهل بیت، یعنی این آیه رو اینجوری تفسیر کرده. خب پس اینجوری که ابراهیم ابن ابی البلاد میگیم قاری بود یعنی مفسر بود. خب نه این ارز کردم، چون گفتم این اصحاب امام صادق، امام باقر، این امام صادق، امام کاظم و امام هشتم، عمرش طولانی. قال قرأت اتق ابی عبدالله علیه السلام فإذا هو هذا ما اعتق جعفر ابن محمد. میگه امام صادق علیه السلام یکی از غلامان خودش را آزاد کرده بود، صیغه عتقش را من خوندم اینجوری بود. حالا قبل از اینکه این صیغه عتق رو توضیح بدم، میگه که ان قرأت عتق ابی عبدالله علیه السلام فإذا هو. اینجا توی وسائل پاورقی زده، علامت پاورقی تو پاورقی، که این عبارت مشکلی داشته. فإذا هو تو بحث ازاء فجائیه تو ادبیات شاید یادتون باشه، این فعضاهو و ایاها یا فعضاهو و ایاهو تو قضیه زنبوریه. اصل این کلمه برعکس فعضاهو و نیست، فعضاهو و غلطه، حوزا نه فعضاهو و. خوبه رو با زاد جا به جا بکنید، ازا خوبه جا به جاش کنید میشه خوبه زا حوزا، که به غلط هم تو کتاب ها خوندند خوبه زا. خوبه ضمیر، زا اسم اشاره. بعدم توش گیر کردن که این کلمه اصلا چی چیه. تو اصول کافی 5-6 بار این کلمه تکرار شده. اصول کافی دقیق نقل کرده حوزا یک کلمه است نه دو کلمه، حوزا. سب جواهر یه جا تو جواهر همین کلمه رو بحث کرده. سب جواهر می‌فرماید که من دیدم که خیلی ها این کلمه را اصلا نمیتونن بخونند و معناش هم نمیدونن چیه، هی میگن که هو و ضمیر و زام اسم اشاره و یعنی چی این کلمه. بعد صاب جواهر میگوید که این کلمه به معنی همی تو فارسی، همی همی یا میگیم اینک. آقای شهیدی تو حاشیه مکاسب، چون تو مکاسب محرمه، همون اوائل مکاسب محرمه، یه حدیثی اونجا نقل کرده که یه عده بودن که ابریشم میفروختن اینا، اونجا عبارت حدیثش تو مکاسب اینه حوزا نبی و تمرنا، حوزا نبی و تمرنا، ما می فروشیم خرمای خودمون را. اونجا آقای شهیدی تو حاشیه مکاسب نگاه کنه، اونجا ایشون هم میگه که من نفهمیدم کلمه چی چیه. درستش اینه ها که اولا این دوتا نیست، هوه زا نیست، ازا هوه هم نیست، هوزا یک کلمه است. اصل این کلمه هم یونانیه، از یونانی اومده تو عربی، معناشم اینه اینک یا اکنون یا همین همی که صاب جواهر گفته. بله گفتم این چون این الان اینجوری که نوشته ازا خوبه ها، آدم خیال مون ازای فجایی است دیگه. قرأت و اتق ابی عبدالله علیه السلام، سیقه اتق امام صادق رو خوندم، حوزا اینک اینک، اون سیقه اینجوری بودا، اکنون اینطوری بود. یه وقت یه زمانیه که کتابای یونانی میاد تو عربی، این مال زمان امام هشتم علیه السلامه، اما قبلش کلماتی بود اصلا تو خود قرآن. ربنا حبلنا، حب میگه یونانی نیست، ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، یونانیه دیگه. بله نه بینید پس کلمات اشکال نداره یه کلمه قبل از زمان ترجمه باشه، اما یک کتاب یونانی بیاد نه. خب اون سند این بود، امام صادق علیه السلام اینجوری آزاد کرد. هازا ما اعتقد جعفر ابن محمد، این اتقیه که امام صادق علیه السلام انجام داده. اعتقد فلانن قلامهو لوجه الله، فلان قلام خودشو قربتن الالله آزاد کرد. لا یرید و بهی جزاء ولا شکورا، در برابر پاداش چیزی هم نبوده. الا ان یقیم الصلات، به شرط اینکه این عبد نمازشو بخونه و یعت زکات و یعت زکات زکات بدهد و یحج البیت و یصوم شهر و یصوم شهر رمضان، حج و روزه انجام بده و یبالی اولیاء الله و یتبرأ من اعداء الله، به شرط اینکه مبالات اولیاء خدا و براءت از دشمنان خدا را داشته باشه. امام صادق سلام الله علیه این عبد و آزاد کرد به شرط اینکه نمازشو بخونه روزشو بگیره، یعنی اعتق مشروط به این شرایط. این دیگه تو حدیث نیست، حالا میرسم. این حدیث اول. در باب دوازدهم از ابواب اعتق، صفحه 27، حدیث 1: محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی صدوق، به اسناده ان عبد الرحمن ابن ابی عبد الله انه سأل ابا عبد الله علیه السلام، صدوق به اسناده ان عبد الرحمن ابن ابی عبد الله، سند صدوق به این عبد الرحمن اینطوریه: صدوق از علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم و ابراهیم ابن هاشم از ابن ابی عمر و ابن ابی عمرم از این عبدالرحمن ابن ابی عبدالله. این عبدالرحمن ابن ابی عبدالله داماد فضیل ابن عیاض بوده، همون فضیل ابن یسار، عیاض اشتباهی، یه فضیل ابن عیاض داریم که عارف بوده، یه فضیل ابن یسار داریم که محدث بوده. این داماد اون فضیل ابن یساره و آدم جلیل القدریست. بنابراین سند این حدیث صحیح است. انه سأل ابا عبدالله علیه السلام ان رجل قال لغلامه، این عبدالرحمن از امام صادق علیه السلام سوال کرد درباره مردی که به غلام خودش گفت که اعتقک الا ان ازوجک جاریتی هذه، شما رو آزاد میکنم ولی با این شرط که تزویج بدهم تو را به دختر خودم. فإن نکحت علیها، یعنی آزادت میکنم به شرط اینکه داماد خودم باشی. حالا که داماد من شدی، اگر رفتی یه زن دیگر گرفتی، او تسرعیت، او تسرعیت، خلاصه یه کنیزی رو ازدواج کردی که باز اونم شد زن دوم، فعلیکم 100 دینار، باید 100 دینار پول به من بدی. فاعتقه علی ذلک، و با همین شرطم آزادش کرد. حالا که آزادش کرد، این رب اون زن دومم گرفت. فنکه او تسرا علیه 100 دینار، آیا اون 100 دینار رو باید پولو بدهد؟ و یجوز و شرطه، این شرطش نافذه. قال علیه السلام یجوز و علیه شرطو، شرطش بر او نافذ است. باز این حدیث حال ظاهرش اینه که شرط ضمن عتق و امام علیه السلام هم شرط ضمن عتق را فرموده صحیح. حالا خب میگه شرط، خب بلده میگه شرط، خب می... خب داره میگوید که شرط ضمن عتق صحیحه، نافذه. یه سر اومش حال میگه. یه نکته جدایی از این بحثم بگویم، قبلا اینا عرض کرده بودم در باب نکاح، صیغه عقد ازدواج هر وقت میخونید حداقل احتیاطش اینه که اینجور که تو رساله هست نخونید و اینطوری بخونید که مثلا اینجور که تو رساله میگوید زبج تو موکلتی فاطمه موکلک احمد، میگفتم اینجوری نخونید، برعکس بخونید زبج تو موکلک احمد موکلتی فاطمه، این درسته. و قبلا شواهدی از قرآن عرض کرده بودم، باز بینی این روایت همینجوره ها، الا ان ازوجک جاریتی، زن را مفعول دوم قرار داده، مرد و مفعول اول، و درست اینه اونجور که تو رساله ها می نویسند انکه تو موکلتی موکلک، این غلطه که زن را مفعول اول قرار میدن و مرد را مفعول دوم، باید برعکس باشه، درستش همین جوره ها. نه همین جوره که می الا ان ازوجک جاریتی، بینید کم مفعول اول جاریتی مفعول دوم، بله بله خودی حال من خواستم کتابی هم گفتم احتیاط کنید اینجوری بخونید و الا بله نادرست، هیچ فرقی نمیکنه چه خودشون بخونن چه اینکه وکیل بخونه، اگه خود زن داره عقد را میخونه باید بگوید که انکه تو که نفسی، اینجوری باید بگه، اگر وکیلش هم میخونه باید بگوید که مثلا انکه تو مثلا احمده موکلتی فاطمه، اینجوری باید بگه، باطله بله اصلا میگم باطله، ولی من خواستم کتابیم اینجوری عرض کردم، نتیجهش خیلی میشه، نتیجهش اینه که اونجور که تو رساله نوشته ها، منش اینه که این مرد و شوهر دادم به اون زن، منش اینه دیگه. خیلی خوب، بله بله همینجور کرده، خیلی بیزن حالا. خیلی خوب، حدیث دوم، حدیث دوم اینه که قال و قال ابو عبدالله علیه السلام، قال و قال ابو عبدالله، قبلا اینا گفته بودیم دیگه، صدوق رضوان الله علیه وقتی که میگوید قال، افرادی مثل امام خمینی میگن اینجور حدیث معتبره، علت چمینه که وقتی صدوق میگوید قال ابو عبدالله یعنی صدوق مطمئن بوده که این حدیث درسته، اما اگر که صدوق بگوید ان ابی عبدالله این معنیش اینه که شک و تردید داشته و لذا حجت نیست. اینجا الان صدوق میگوید قال ابو عبدالله، این نظر افرادی مثل امام، ولیکن درستش اینه ها، حالا صدوق یقینم داشته باشه چون سندی بر ما نقل نکرده اینا اعتبار اصلا نداره، بله خب ایشون میفرماید که خب صدوق وقتی داره میگوید قال صادق شهادت داره میده، صدوقم که ثقه، بنابراین دیگه حالا اینم تو پرانتز بگم تا جوابتون ارزم، تو کتاب یه رجال یه بحثی هست که خود صدوق اصلا ثقه بوده یا نبوده، این توی کتاب رجال بحثه و معمولا هم هیچ کتاب رجالیشون رو توثیق نکرده، میگن یه وقت یه کسی سر درس گفت که صدوق معلوم نیست ثقه باشه، شب خواب دید که صدوق به این تو خواب به این گفت که فلانی ثقه است یا نه، گفت آره. صدوق گفت کجا فهمیدی؟ مقصودش این بود که اینایی که شما میگی ثقن اونا رو من به شما گفتم و خودم ثقه نیستم اونا رو. این از خواب بیدار شد بعدم گفت خواب که حجت نیست. بله، ولی خود درستش اینه که صدوق فوق این حرف هاست. دلیلش هم اینه که امام زمان ارباحنا فداه درباره او فرموده فقیه، یا مثلا فرموده مبارک یا خیر. اینا تعبیرهایی که از امام زمان سلام الله علیه درباره صدوق دیگه. وقت امام زمان علیه السلام که نمیشه یه آدم ضعیفی رو بگوید مبارک یا خیر. و اما جواب اشکال شما اینه که صدوق قطعا فوق ثقه و فوق عدالته، خبر ثقه هم حجته، اما به شرط اینکه اون خبر خبر حسی باشه نه خبر حدسی. وقتی صدوق میگوید قال صادق علیه السلام، صدوق که امام صادق ندیده، این خبر حدسه ولذا هیچ اعتبار نداره. به هر حال قال و قال ابو عبدالله علیه السلام فی رجل اعتق مملوکه، مردی غلام خود را آزاد کرد، الا ان یزوجه ابنته، به شرط اینکه دخترش به او بدهد. و شرط علیه، و با او هم شرط کرد، ان تزوج او تسرع علیها، اگر رفت زن دوم گرفت فعلیه کذا و کذا. امام علیه السلام فرمود یجوزو، یعنی این شرطش نافذه. پس شرط در ضمن عتق جایز است و نافذه. حدیث بعدی محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن الحسین ابن عثمان و محمد ابن ابی حمزه جمیعا عن اسحاق ابن عمار و غیرهی. حالا این حدیثم سندش میشه صحیحه. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن الحسین ابن عثمان و محمد ابن ابی حمزه، محمد ابن ابی حمزه ثقه است. عن اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار فتحیه. خواستم حالا یه توضیح بدم که بعضی ها چقدر درباره این اشتباه کردن، ولی حالا صرف نظرم. اسحاق ابن عمار فتحیه، ولی روایت فراوان داریم درباره وساقتش. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته ان الرجل یعتق مملوکه، کسی برده خودشو آزاد میکنه و یزوجه ابنته، و دختر خودشم به او میدهد و یشرط علیه، و شرط میکنه با این داماد شرط میکنه ان هو و اغاره ها، اگه و کلکی زدی سر دختر من ان یرده فرق، دوباره او را برگردانه به برده بودن. قال علیه السلام لهو شرطو، شرطش با او درست. البته این حدیث احتمال داره که این شرط ضمن عتق باشه که مربوط به بحث ماست، احتمال داره که این شرط ضمن ازدواج باشه که میشه شرط ضمن عقد، دیگه ضمن ایقاع نیست. خب برفرض که اونا باشه دام برفرض و دلالتشون درست باشه، اینا میشه مخصصش. خب اینم حدیث سوم. حالا بعدا من دلالت اینا رو بس میکنم، حالا فعلا فقط دارم حدیث حالو میخونم تا بعد یه نتیجه گیری کلی بکنم. حدیث چهارم و ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن یحیی یعنی کلینی عن محمد ابن یحیی، کلینی عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفوان عن العلاء، صفوان که یعنی صفوان ابن یحیی، العلاء هم یعنی علاء ابن رزین، عن محمد ابن مسلم عن احدهما. خب کلینی که روشنه، محمد ابن یحیی هم محمد ابن یحیی عطار اشعری قمی، اصلا اشعری ها دیگه همشون آدم های موثقی همشون. صفوان ابن یحیی هم که هم جزء اصحاب اجماع و هم جزء مشایخ الاجازات، مشایخ الاجازات دیگه از اصحاب اجماع هم بالاترند. علا ابن رزین که موثقه، محمد ابن مسلم هم که روشنه. بله محمد ابن مسلم رو قبل عرض کرده بودم یه وقت، محمد ابن مسلم یا زراره، اینها رو روایت داریم که امواتن و احیاءن مثل اینها نداریم. امواتن و احیاءن معنیش اینه که یعنی اینا حتی از شهدای کربلا شاید بالاتر باشند، چون فرما امواتن و احیاءن. به هر حال آدم بزرگی. و اما این محمد ابن الحسین، محمد ابن الحسین توی رجال یه محمد ابن الحسینی داریم که ثقه است و یه محمد ابن الحسینی داریم که ضعیف. محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب ابو جعفر زیات الحمدانی جلیل من اصحابنا عظیم القدر کثیر الروایه ثقتون اینون حسن و تصانیف مسکونون الى روایتهی لهو تصانیف و کوفیون ثقتون. حالا میرسم بزن. این محمد ابن حسین آدم بسیار بسیار جلیل القدریه، اگر که محمد ابن حسین ابن زیات کوفی باشه. بله. ولی یک محمد ابن الحسین دیگری داریم که آدم ضعیفیه. و حتی بعضی گفتن غالیست. نه مزمره بودن به خاطر اینه که از بس این محدثین آدم های متدینی بودند. نه این مثلا یه حدیثی رو منوش عن صادق، حدیث بعدی رو منوش و عنهو. افرادی مثل کلینی وقتی می اومدن این می دیدن که این عنهو عطف به حدیث قبلیه، ولی خب عهده ما دیال یادش نبودی که کدامه. خب این پس یکی محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب، یکی دیگر محمد ابن حسین ابن تحال، دیگری محمد ابن حسین ابن حفص خسعمی که در شرح حالش هم گفتند که ایشون غالی بوده. چند تو محمد ابن حسین دیگر هم داریم که اونها هم آدم های ضعیفی هست. حالا این کتاب آوردم که این نکته را بگم که وقتی اینجور افراد میبینید که مشترکند، اینا رو بهشون میگوین مشترکات رجال. الان یه محمد ابن الحسینی تو سند این روایت هست، میخواییم ببینیم که این محمد ابن حسین اون ابوالخطابه که ثقه است یا این محمد ابن حسینیه که خصمیه و مثلا ضعیفه یا غالیه. این کتاب جامع الروات اردبیلی. این همون کتابیه که آیت الله بروجردی 30 سال توی بروجرد رو رجال کار کرد، بعد که به قم مشرف شد و مرجعیت عامه پیدا کرد، آی بروجردی کتاب خودش رو میدهد چاپخونه که چاپ بشه. وقتی که این کتابو میبینه آی بروجردی، کتاب خودش رو پس میگیره و اینو چاپ میکنه و میفرماد که اگر من این کتابو زودتر دیده بودم 30 سال عمرم صرف جویی شده بود. ولی خب حالا اینم واقعا عظمت آی بروجردی ها که آدم کتاب خودش را پس بگیره کتاب دیگران رو چاپ بکنه. این کتاب موضوعش همینه که الان فرض کنی این محمد ابن الحسینی رو که حالا نمیدونیم کیه، مشترک است بین ثقه و ضعیف، راه تشخیصش اینه ها. این کتاب هر کسی رو که ذکر میکنه یه بحث داره انهو و یکی ان، یعنی ایشون استاد کی بوده و شاگرد کی بوده. از طریق استاد یا شاگرد میفهمیم که این کدام محمد ابن حسینه. حالا ببینید من دو سه تا عبارت های این کتابو میخونم راجع به این محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب زیات همدانی که ایشون فرمود که حالا همدانی یا همدانی. ما زمان امیرالمؤمنین علیه السلام یمنی ها از یمن اومدن به کوفه و کوفه رو شهر شیعه نشین کردن و از کوفه هم اومدن به قم و این اشعریون قمی، حتی همین هایی هم که الان تو قم اشعریان، اینا اصالتا برگشت میکنن به یمن. و اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرموده الاشعریون منی، این اشعریونی که از یمن اومدن به کوفه و از کوفه اومدن به قم. اما این مال زمان امیرالمومنین علیه السلامه. اما بعدن تو زمان امام صادق علیه السلام این همدانی ها، اینا همه همدان ایران رو میگه، نه یمنی ها را. نه نه همدان اون همونه یعنی که از کوفه رفتن اونجا. خب ببینید حالا چند تا عبارت کتابو میخونم. میگوید که انهو سعد ابن عبدالله بل همیری و محمد ابن یحیی و احمد ابن ادریس جمیعا ان محمد ابن الحسین. میگه سعد ابن عبدالله و همیری و محمد ابن یحیی و احمد ابن ادریس همه از محمد ابن الحسین حدیث نقل میکنند. اینجا الان این حدیث اینطوری بودیه ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن الحسین. پس این محمد ابن الحسینی که محمد ابن یحیی شاگردش بوده، محمد ابن یحیی وقتی میگوید محمد ابن الحسین، این میشه محمد ابن حسین ابن ابل خطاب زیات کوفی. این یک شاهد. چند تو اینجا شاید مثلا 7-8 مورد دیگه تو این عبارت آورده. مثلا دوباره یه چه دیگه میگه انهو محمد ابن یحیی العطار فی مشیخت فقیه فی طریق عمر ابن ابی شعبه مرتین فی باب حکم الجنابته. دوباره میگوید که محمد ابن یحیی العطار و احمد ابن ادریس جمیعا انه فی طریق حسین ابن مختار. این عبارت های این کتاب ها، اون مجمع رجال حدیثی که منصوب به آقای خوئیه، اونو دیده باشی مثلا 23 جلده این همین این کتاب 2 جلدی فایدش و کارایش از اون کتاب 23 جلدی بیشتره ها، که فایدش همینه ها. که الان توی این کتاب میبینه 7-8 مورد همین جایی که الان خوندم نگاه کنید شاهد داره. میگه هر کجا محمد ابن یحیی بگوید محمد ابن الحسین، یعنی محمد ابن حسین ابوالخطاب زیات کوفی. پس از طریق شاگرد می شود فهمید که این آقای محمد ابن حسین، محمد ابن حسین ثقه است، نه اونی که ضعیفه. بله آره دی همین. بله خب حدیثش هم اینه که فرجل یقول لعبده، مردی به عبد خودش میگوید اعتقک الا ان ازوجک ابنتی. باز می‌بینی این شاهد همون صیغه نکاحی که گفتم چجوری بخونید. به عبد خودش میگوید اعتقک، آزادت میکنم، الا ان ازوجک ابنتی، دخترمو بهت بدهم. فإن تزوجت علیها، اگر رفتی زن دیگر گرفتی، فعلیک 100 دینار، باید 100 دینار پول بدی. فاعتقه علی ذلک و زوجه، آزادش کرد و دخترش هم بهش داد، اونم رفت زن دوم گرفت. قال علیه شرطو، امام فرمود که باید 100 دینار را بدهد. اینا روایات. حالا این 3-4 تا روایت خوندم، هنوز روایات دیگری هست. بعد اینکه از این روایات چی استفاده میشه انشاءالله فردا از بیاریم.